بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس مصباح الهدایه جناب استاد فضل‌الله، جلسه دوم، 17 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض ادب کنیم به ساحت قدسی‌ها امام زمان و طلب لطف و عنایت های ویژه کنیم از محضر شریفشون نسبت به همه مبارزان مسلمان، به خصوص مبارزان فلسطینی که با کمترین خسارت ها و تلفات و زحمت ها انشاءالله به پیروزی های بزرگ برسن، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل در مقام مطالعه کتاب مصباح الهدایه حضرت امام بودیم، موسوم به مصباح الهدایه الى الخلافت و الولایه، یعنی کتاب برای خلافت و ولایت. حالا عنوان اینطوری خود پیشگفتاری داشت که در واقع نکته هایی بود که جناب استاد یعظم پناه ناظر به این کتاب، ناظر به این علم لازم دیده بودن بیان کنن. کتاب رو حتما در اختیار دارن عزیزان. اون پیشگفتار رو انشاءالله مطالعه میکنیم. خود کتاب این 4 بخش رو داره: خطبه، مشکات نخست، مشکات دو و یه خودم بازتر بخواید ببینید توی مقدمه در باب دین از نگاه امام، علوم دینی از نگاه امام بحثایی مطرح میشه، عرفان نظری و عملی تبیین میشه، ادوار عرفان نظری، جایگاه امام و در باب این کتاب هم توضیحاتی داده میشه. در خطبه غرض تعلیف مطرح میشه، بسیار مختصر خطبه. مشکات نخست مفصل، ولایت و خلافت و نبوت در حضرت علمیه. مشکات دوم، خلافت و ولایت و نبوت در حضرت علمیه. در واقع بحث تمام شده است دیگه، یه خاتمه هم مطرح میشه، هشدار نسبت به کشف اسرار عرفانی برای غیر اهلمون، توصیه به عدم منع معارف از اهلش. خب در مقدمه سرفصل اول ما تونستیم جلسه اول مطالعه کنیم. دین از دیدگاه حضرت امام، گفتیم که امام اسلام شناس بی بدیلی است. چدوگونه خود امام واقعا به خوبی باید معرفی بشه که توی این مقدمه یه مقداری این کار صورت گرفته، به صورت سمت و سودار به اصطلاح یک معرفی کاربردی است از ایشون، معرفی جامع تری هم میشه کرد. و اینکه اگر میخواهیم متوجه اندیشه دینی ایشون بشیم، باید ببینیم نگاه ایشون به دین چی بوده. ایشون دین رو مجموعه پیوسته و جدایی ناپذیری از احکام اخلاق و عقاید میدونن. خب من اینا رو چون گذروندیم چیز نکنم. گفته شد که امام از یک جامعیتی توی همه این 3 حوزه برخورداره و اینها رو حوزه های مرتبطه به هم میدونه در دین، و جامعیت رو هم به همین جهت شرط اسلام شناسی درست میدونه. دیگه بعضی متنا و اینا مطالعه شد که من اینجا دیگه نگفتم. به سرفصل دوم رسیدیم، اونم علوم دینی و نسبتشون از منظر حضرت امام هست. من بعضی از متن رو چون اینجا نیاوردم باید بخونم، این فولد رو من بیرون آماده کنم. خب امام مطابق انسان شناسی با سابقه ای که به اسلام نسبت داده میشه و مشرب معرفتی حتی پیش از اسلام هم انسان رو همینطوری میشناخته، هرچند مشارب معرفتی متعددی هستن که انسان رو اینگونه نمیشناسن، انسان رو دارای لایه‌های مختلف میشناسه حضرت امام، به خیلی مختصر سه لایه وجودی انسان رو معرفی میکنن. ولی خب امثال ایشون خب اینجاها میدونید دیگه نگاه های مفصلی دارن، امثال حضرت امام بخشی از عمرشون رو گذاشتن برای بحثای انسان شناختی که در تراث معرفتی اسلامی ما وجود داشته، حالا یا به صورت نقلی یا به صورت قلبی و شهودی یا به صورت عقلی در واقع انباشته شده بوده و به دست ما رسید. معتقدن انسان داره سه نشأه عقلی، خیالی و مادی است. فکر نکنید در انسان شناسی نوین همینجوری تحلیل میکنن، نه اصلا اینجوری تحلیل نمیکنن. اون چیزی که شما میگید ادراک عقلی بشه، ادراک عقلی نمیگن، ادراکات خیالی است میشه چیز دیگه است و کلن یعنی ساحت‌های وجودی انسان اصلا اینجوری نیست. این مکاتب روانشناختی فکر نکنید همینجوری که سابق بوده همون جوری میگن، نه اینطوری نیست. اینطوری شد بعد حضرت امام اینجا یه نکته‌ای مطرح میکنه، اینا رو یه مقداری انشالله با تأمل فعال شما بریم جلو. میگن که این مبنای انسان شناختی من بود، یه مبنای دین شناختی من دارم بعد از و اونم این که انسان رو توی همه این نشأه ها باید هدایت کرد، یعنی یه جایی نیستش که اونجا رو بگیریم بکشیم هدایت انسان یعنی اون، نه، هدایت انسان یعنی هدایت انسان همین، همینی که این چند تا بودو داره. میگید آخه نشأه مادی هم داره؟ آره، انسان رو که نشأه عقلی، خیالی و مادی داره، هر ستا رو اگر هدایت کردی هدایته، اسمش هدایته. بعد این حالا دیگه چیز سختی میشه، خیلی چیز سختی میشه. حالا من میخوام اینم دوستان فعال میشن یا نه، چون این مبنای دین شناختی دشواری هایی رو درست میکنه، البته باعث یک تقریر فاخر از دین هم میشه، تقریر از دین. بعد آثار و تبعاتی داری که واقعا این چیزی هم که تو دست و بال امام مشاهده میکنید برآمده از همین جور نگاه هاست، یعنی اون زاویه هایی که امام با بقیه میگیره. فکر نکنید بعد مثلا برید توی حورقلیا و اینا پیدا کنید، نه، همینجاست. میبینید که یه دونه مبنا میاد میشینه رو ذهن امام، بعد میبینید که او این داره کار فقهی میکنه ولی یه جور دیگه است، یه جور دیگه است. این فقهی نمیشه گفت الفقهی کار فقهی داره، نه اصلا یه جور دیگه است این آدم. اینا رو دوستان ما یه بخشش رو همین جاها در واقع میتونیم حل کنیم. کتاب بهانه خوبی انسان هم. همینطوری که داریم غور میکنیم میبینیم خب اینا بالاخره باورهای امامه، تو سن خیلی خوبی هم اینا رو نصب کرده تو قلب خودش حضرت امام. ایشون دیگه تو همین سنهای 27-28 تموم کرده داستان نگاهش رو به هستی، تموم کرده دیگه، مقیش مصرفه دیگه. حالا اعمال به قول خودشون ارتیازات علمی و عملی و اینا با خودش چه کرده به لحاظ قلبی نمیدونیم، ولی به لحاظ عقلی و اینا دیگه به حسب اون چیزیه، به صورت کلاسیک میخونن، سخت‌ترین چیزایی که میخونن خونده. امام تعلیقه زده، تعلیقه زد، جرأت داشته تعلیقه بزنه، تعلیقه زده، یه جایی توپیده به مرحوم محی الدین توپیده، این چه حرفیه داری میزنی؟ بعد ما فکر میکنیم بابا اینا مثلا به محی الدین که میرسن دیگه کلن سینخیز میرن، نه ایشون یه جایی امام این چه حرفی داری میزنی؟ و تو بعضی تحلیل ها و اینا مثلا قبول نداره، اصلا دیدگاه چیز رو قبول نداره، بعضی جا که گفتن مثلا واقعا میتوپه ها، یعنی عصبانی شدن دست محی الدین. و خب یه همچین موجودی این خب سر و صدا ندارن، اینا یه کسایی سر و صدا هاشون رو تخلیه کردن، اینا بی سر و صدان، ولی نگاه که میکنیم آشوبی توی سینش هست این آدم، و توی اون سن توی کنار این کتاب که آقای مشکینی خدا رحمتش میکنه میگن که من توی کتاب همین خونه که امام عکسشو میندازن اواخر بودن، یه چیز دایره بزرگ آینه بزرگ مدبر هستش اینا، تو اونجا میگفت چند تا کتاب بیشتر نبود، یه کتابخونه بود، یکی از اون کتاب ها فسوس بود. بعد میگفت من همیشه که کتاب ها رو نگاه میکردم از امام اجازه گرفتم کتاب ها میشه نگاه کنم، گفتم باشه، گفت همیشه که نگاه میکردم فسوس رو دیدم، اومدم دست دراز کردم فسوس رو یه خوله کشیدم، امام گفتش که آشه خیلی اونو حل بده سر جاش. گفتم که آقا میخوام نگاهش کنم، گفت نگاه کردنش هم بر شما حرام است. گفتم چشم، یعنی بابا دیگه آشه علی. ایشون زمان آی بروجری دست خارج داشت، آی مشکینی جمعیتش خلاصه یعدل همچین چیز میکرد، یا عادل، یعنی با اون برابری میکرد با درس، یعنی عددی بوده این آدم به لحاظ علمی. ایشون رو مثلا میگه که نه، این مباحث رو ایشون تو سنین جوانی حل کرده برای خودش حضرت امام. بعد دیگه حالا بحثای دیگه، حالا برای بحثای دیگه هم که وقتای عملی گذاشه ولی وقتای نظری که قبلا نداشته. حضرت امام یه مبنای دین شناختی اینجا میاره وسط، و اون هم این که انسان رو توی هر سن نشعه باید ببریمش چلو. خب حالا ببینیم که این چه میشه. حداقل اینه که این سن نشعه پاره های وجود او، وجود واحد او محسوب میشن، این سه تا نشعه که گفتش، نشعه دنیا. خب بعضیا کلن میگن همین دیگه، ما به حسب تعلیمات میگیم که نه این هیچی نیست تازه. خب خوبه، جالبه، اون نگاه انسان شناختی ما میگه که این که چیزی نیست تازه، باطنی هست، مرتبه قلبی و باطنتری هم هست، درسته؟ این نگاه ماست. در نگاه حضرت امام میگه که این سنش حداقل پاره های وجود او هستن به صورت طولی، و رها شدن یک نشعه میتونه حداقل جنبه مانعیت داشته باشه. وقتی یه چیز رو رها میکنی، یه نشعه رو رها شده دیگه، بخشی از وجود اوست. حالا بعد از امام متن میخونم، اینا رو دیگه نتونستم بیارم توی چیز اسلاید، متن میخونم که امام میگه که این نگاه نگاه سطحیه، ولی خب حداقل اگه اینجوری هم نگاه کنیم که پاره های وجود انسان یه بخشی اگر رها بشه لطمه خواهند زد، به صورت مانع عمل میکنه، مگه قائل به انفصال کامل باشید که نمیشه قائل شد، اینو نمیشه. امام ببینید این رو چون کاملا توش حضور علمی داره توی این بحث، این مبنا رو قشنگ با خودش کشیده آورده تو ساحت مثلا فقه، تو کل فضای دین شناسی کشیده آورده. بله، حالا مانع است، شما بفرمایید که چی کار میکنه؟ قطعا کمک نمیکنه. درسته شما نشأه مادی رو داری، نشأه مادی رو رها کردی، رها کردی ها. مثلا فرض فرمایید که چقدر بخورم چقدر نخورم حساب کتاب نداره. خب این میخوری بعد دیگه نمیتونی فکر کنی، نمیتونی عبادت کنی. بعد میگه چرا اینجوری میشه؟ یا مثلا بنده خدایی میگفت که میگفت من خدمت آقای بهچله عرض کردم که دعا کنید خدا به ما هدایت عنایت کنه. گفتش که من از خدا برای تو هم هدایت هم عافیت میخوام. بعد میگفت خدای بهجت ادامه داد، گفتش که اگر عافیت باشه هدایت نباشه که خب فایده نداره. بهائم هم همینطور، اگر هدایت باشه و عافیت نباشه تحمل نمی کنید، دوامه بازم عمر از دست میره. فرموش های بهجت یه بازم عمر از دست میره. هدایت و عافیت رو با هم برات میخوام. ببینید این نگاه متین اینطوری. بعد آثار داره ها. حالا ما داریم میگیم بدن، فقط نمیگیم که، گفتیم نشأه مادی، نشأه مادی این وقتی اینطوری نگاه میکنی بست پیدا میکنی، یعنی از این زاویه به انسان نگاه کردن. خب حضرت امام میگن که علومی متناظر با این نشأت شکل گرفته در اسلام، عقاید، اخلاق و احکام. عقل کارش چیه؟ خب طعام براش آماده شده، طعام بهش داده میشه. عقل کارش دیدنه، برای عقل در اسلام طعامی آماده شده بهش میدن، هر چقدر میخواد این نگاه رو هم نفوذ بده یا بسط بده بهش میدن. قلب کارش چیه؟ خواستن نخواستن، پسندیدن نپسندیدن، عشق و نفرت. خب اینجا هم چیزه، اینجا هم یه بسته مفصلی از روشنبینی و دانایی به او هدیه داده میشه از توسط اسلام، معاملات قلبی. و احکام هم نشأه مادی یا حس در نشأه مادی کارش چیه؟ کارش جوارح رو هدایت کردن دیگه، یا پشت قوه یا عامل ایستادنه. طعام اینم آماده کردن، انضباط در خارج رو بهش میآموزن. اینها در واقع علومی است که شکل گرفته برای به انضباط کشیدن، دیدن، خواستن و عمل کردن، اقدام. خب فرمایشی دارن حضرت امام که فرمایش ایشون رو بخونیم. به این سه نشأه اشاره میکنن و میگن برای هر یک از اینها کمال خاصی و تربیت مخصوصی است و عملی است مناسب با نشأه و مقام خود. این همون مبنای دین شناختی است. انبیا متکفل کدومن؟ همش متکفل دینن. دین برای هدایت اومده، هدایت همه ابعاد وجودی انسان رو شامل میشه، پس دین همه ابعاد رو تک تک وارد میشه و براش اون کمال رو هدف گذاری میکنه، مراحلی رو تعریف میکنه و بعد بعد دیگر و بعد بعد دیگر. خب این بعد منتهی میشه به همون اشکالهایی که حضرت امام خوندیم، توی بحث قبلی خوندیم از حضرت امام، که ایشون میگه که شماها متوجه نیستید. اینجا من خواهش میکنم اگر عبارتهای من کم بود شما خودتون جبران کنید. ببینید اینجا الان حرف امام اینه که شما میرید توی یه بعد حس میگیری، حالیتون نیست که این اسمش دینشناسی نیست، دین شناسی یعنی این کل شناسی. خب یه جوری حالا من بحثو دارم شاید تنزیل میکنم، یعنی نازل دارم میکنم، یه جوری شما دارید تحصیل میکنید که همیشه تو یه گوشه تو یکی از این اتاقهایید. خب به خاطر همین یه ادراک جامع ندارید از دین و بعد رو مناسباتش ذهنتون کار نکرده هیچ موقع. مناسبات عقاید و اخلاق و احکام با هم دیگه چگونه اند و اینا، ولی حضرت امام ذهنش درگیر بوده. ذهنش
درست باشه خاطر اونی که میره توی یک نشته و تسلیم میره نباید خوبی بگیره، باید نارسایی رو بفهم، نقص رو بتونه بفهم، یعنی این رفته اونجا و عمیق شده، اسم میکنه دیگه نه همینه، حس نقص نداره که نمیتونه بیاد بیرون.
اون چیزی که گفتید یه چیز سختیه راستش، به این راحتی ها نمیشه در بارش قضاوت کرد، چون خب عملا اینجوریه دیگه، طرف میره مثلا فقه با جوارح کار داره دیگه، میره فقه میخونه، بعد انقدر وسیعه، واقعا انقدر وسیعه، چون حوزه های حیات ظاهری بشر خیلی زیاده و بعد فقه همه اینا رو باید دنبال کنه. مثلا شما اسیر میگیری، بخش زندگی تو اسیر، جنگ میشه اسیر میگیری، یا جنگ میکنی اصلا جنگ، خب احکام جنگ مفصل، اسیر میگیری، خب اینا چی کارش کنم الان، اسیر رو چون داستان تعامل با اسیر، پول دستت میاد، خب بعد این پول رو به شکل‌های مختلفی می‌خوای توی حیات اجتماعی خودت به جریان بندازی. این اسمش، اونو اسمش، اسمش اینه و انواع و اقسام معامله. نیازهای عاطفی و روحی تو با اعمال جسدی می‌خوای چیز کنی، برطرف کنی. اطعمه و اشربه. درسته؟ و مگه پایان داره اصلا؟ اینقدر مفصله، طرف میره اونجا مداقه یاد میگیره، بعد میبینه که اونجا حکمت دارن میآموزن، دوچار به قول عزیزم دوچار سعق میشه دیگه، اونجا دست میره. خب این داره عملا اتفاق میفته و واقعا سخته با این عزیزانی که به صورت علمی به خصوص کار کردن به این توافق رسیدن که آقا شما خیلی زحمت کشیدی، خیلی خوب داری میبینی، درسته نگاهت علمی شده، ولی اصلا بعدی برای تو خاموشه، بلکه ابعادی برای تو خاموشه، خیلی سخت.
جامعه
هست
که امام داره ازش حرف جدیدی رو
حداقل
از فرمان نمیدونه، شاید برداشت جدیدی ایجاد نمیداشته. ولی خب قبل از امام من این حرف بحث جامعه کنیم، این مشکلی بعدی میشه که اون جامعه داره چی میسازه، یعنی قراره که اگر ما به جامعه برسیم و به این ترابط فکر کنیم، این ترابط محصول کجاست؟ خود دین ترابط داره، ما طرح ترابط بین اینا میریزیم، نه اونی که الان مثلا آن شب میمینی، اونی که تو ساحت فقه نشسته میخواد ترابط ایجاد کنه، اونی که تو ساحت عقاید نشسته میخواد ترابط ایجاد کنه، باز اونجا انگار یعنی خود حرفای حضرت امام رو جلو نمیاد. در من فکر میکنم بحث دین شناسی باید هم جلوتر بیاد، این همین این نیستش که به ما دارم میگن، یه چیزی بعد از این هم هست، یه طرح ترابطی هم داره، یه طرح رسیدنی هم داره،
رسیدن به نگاه جامعه
اصلا یعنی یه طرحی داره برای بعد. شما میگید آه پیغمبر کدوم میکردین شعون رو میگیریم، یه همش و همش رو چی جوری با هم جمع میکنه و میرسونه مردم رو بهش، یه اتفاق رقم میزنه پیغمبر، یعنی اون دینه، اون اتفاق دینه، توش تمام اینا هم هست، یعنی نشه مادی هست، نشه خیالی هست و نشه بالاترش هم هست. سوال اینه که اون که میخواد اینو ایجاد کنه چه چیزی مضاعف بر اینا داره؟ یعنی خود به نظرم ما فکر میکردیم میتونیم با عقل ترابط ایجاد کنیم و عقل که میاد این وسط ایجاد کنیم زبو حکمت خیلی باشه چیز بالای حکمت وجود نداره و یعنی و قبل از حکمت وجود نداره که خود حکمت رو هدایت کنه که حکمت به اینا رو جمع کنه. اون مرکز سفره چیه؟ چجوری میرسیم مرکز سفره؟
سوال خوبیه. ببینید میشه همین فرمایش که شما دارید بگیم که حضرت امام اتفاقا الان اینجا نشسته میگه که حکیم خالی نه، اخلاقی خالی نه. نه یعنی داره این علم رو به صورت خالی داره چیز میکنه دیگه، داره ارزش داوری میکنه دیگه. و اگه بگی مثلا یه توصیه هایی داره برای حوزه حکمت، توصیه هایی داره. اخلاق خالی نه، احکام خالی هم نه. حضرت امام همینجا نشست. من به خدای میگفتش که من از حضرت آقا پرسیدم که ما اگه خواستیم با اسلام آشنا بشیم چیکار باید بکنیم؟ میگفتش که حضرت آقا فهمدن که اینایی که حکیمند یا فقیهند و اینا، اینها کافی نیستن، ما یه عده اسلام شناس میخواییم. برای مقصودی که شما دارید اینا کافی نیستن، ما اسلام شناس میخواییم. گفتم خب کیا هستن؟ گفت زیاد نیست تعدادشون. گفت مثلا اسم امام آورد، اسم شهید مطهری رو آورد، زهر اسم شهید صدر رو آورد. بعد گفت که دو نوبت یا سه نوبت خدمتشون رسیدم، این لیسته به 8 نفر رسید. بعد خودش توش نبود، یعنی خودشو نمیدون. بعد من رفتم شای جوادی گفتم، آقای جوادی گفتش خودش هم اضافه کن. گفت خود آقای خامنه ای هم اضافه کن. گفت آقای جوادی رو گفت، آقای مصباح رو گفت، شهید صدر رو از کردم گفت. گفت 8-9 نفر رو اسمو 8 نفر رو اسمو بود که اینا اسلام شناسن. گفت این غیر از حکیمه ولو متبحر، غیر از فقیه ولو متبحر. یه جایی هم داره توی سخنرانیاش هم حتی داره حضرت را، من الان خوب یادم نمیاد که اخیراً هم این رو من کپی کردم جایی، خوب یادم نمیاد. یعنی این چیزی که شما دارید الان مطالبه میکنید، نمیدونم حالا اسمش رو چی بگذاریم، موقف اسلام شناسی است. موقفیه که اونجا وقتی که وای میسته حتی درباره حکمت قضاوت میکنه، درباره اخلاق قضاوت میکنه، درباره احکام. همینجا هم الان ما اینجا وایستدیم توی این بحثی هم که از حضرت آقا داریم، حضرت امام داریم مطالعه میکنیم، ما همینجا وایستدیم. این واقعیت داره، ولی ما یه همچین موقفی رو پدید نیاوردیم توی حوزه، یعنی در چی بگیم انضباط علمی حوزه یه همچین چیزی پدید نیاوردیم. وقتی حضرت آقا میگه به نظر حرف جدیدی میرسه، به نظر میرسه که این حرف خیلی حرف عجیبیه، مگه داریم حکیم فقیه فلان انسان جامع دیگه؟ جامع. ایشون میگه که نه، این کافی نیست، اینجوری کافی نیست، کلن موقف اسلام شناسی مورد نیاز. خب ایشون میگه که این علوم نافعه بر اساس همین سه نشئه چیز میشن. من نمیدونم متن رو بخونم یا نه، حالا فعلا همینطوری بریم جلو ببینیم. هر نشئه باید مراعات بشه، حق هر یک رو باید ادا کنیم و کمالات مقامات سگانه، عقل و به اصطلاح خیال و حس، کمالات مقامات سگانه بسته به کمالات هر یک از اینهاست. بر طالب مسافرت آخرت به صراط مستقیم انسانیت لازم است که در هر یک از مراتب ثلاثه با کمال دقت و مواظبت توجه و مراقبت کرده و آنها را اصلاح کند و ارتیاز دهد و هیچ یک از کمالات علمی و عملی را صرف نظر ننماید. خب میگه که برای تمام اینها باید یه مطلوبیتی تعریف بکنه و بعد اینا را همه را هر سه را توی ورزش بندازه، ورزش عقلی قلبی و جوارحی، همه اینها را توی یک ورزش تعریف شده و به اصطلاح انضباط از پیش مشخص شده بندازه. علوم شریعت منحصر به این سه قسم است و بر طبق احتیاجات بشر و مقامات ثلاثه انسانیت تنظیم شده. بعد یه جمله رو اضافه میکنن که انگار این نوع نگاه به طور طبیعی میاد میرسه به این چیزی که از یه عنوانی رو هم عرض میکنن. میگن هیچ یک از علمای یکی از این علوم حق اعتراض به دیگری ندارد. یه چیزی اینجا شکل میگیره تا حدی. خب این عنوان عنوان مهمیه، به نام مشرب عام، مشرب عام داشتن. ببینید تیپ هایی که حکمیند اینا یه جور خاصی هست، تیپ های اخلاقی یه جور خاصی هست، تیپ های آدابی احکامی یه جور خاصی هست. خب مثلا این سومی همی خیلی متعبدن، خیلی متعبدن، ولی مثلا کارهاشو میبینید گاهی از ظرافت‌های اخلاقی توهیست، کارهاشون خشک میشه، میگن بهشون خشک مقدس. تو تعامل‌ها میبینید تعامل‌های زننده‌ای داره، خب ولی متوجه نیست، حسی هم نداره اصلا. میگه من ببین اینجا رو، اینجا الان نجس شده بود، من تمیزش کردم. مثلا توجهات اخلاقی خاموشه. میگید نه توجه داره، توجه داره، ولی بحث شکوفایی و فوران و ایناست. میبینید که اصلا اونجوری نیست، حالت فوران ملاحظات اخلاقی نیست. ملاحظات اخلاقی داره، اون بحث آدابی خلوت، عقاید خلوت. خب اون کسی که یه مشرب عام به این معناها، چون باز یه معانی دیگری داره مشرب عام، اون کسی که اینطوریه میبینید که همه رو تایید میکنه. حضرت امام اینجوریه دیگه، توی تفسیر سوره هم میگه هر یک در جای خود درست است و اینا نباید تخطئه کنن هم دیگر. میگه اصل حرف خداست، میاد توی فقه میشه حرفایی که آقای فقیه میزنه، میره توی اخلاق میشه حرفایی که آقای اخلاقی میزنه و میره توی عقاید میشه حرفایی که آقای حکیم میگه، حکیم یا مثلا فرض کنید عارف داره میگه. و اینو ما خیلی احتیاج داریم، خیلی احتیاج داریم. و اینم اینطوری نیستش که حالا بعد از ظهور حضرت امام دیگه این قضیه محرز دیگه، نه. شما همین الان نگاه کنید، چرا وجود حضرت امام و محبوبیت ایشون و معیار بودن حضرت امام زهر ماجرا رو گرفته الان. و الا بازم میبینید به آقا نزدیک بشید، آقایی که فقط فقهیه نزدیک بشید، میبینید قشنگ داره تقلیل میده، اخلاق و عقاید رو قشنگ داره نادیده میگیره. خب امام اینطوری نیست، امام فقیه هست ولی اینطوری نیست، عقاید جدیست برای ایشون. اون طرف میاد خدا رو قبول داری، خلاص خلاص دیگه، آقا بیا بیا کار فقهی کنه، مونده کار فقهی مونده. اینطوری موزه خدا رو قبول داری، اهل بیتم قبول داری، تموم شد دیگه. کلن میگه اون همه کار و بحث، میگه اینا همش مقدم است برای اثبات و ایمان. اگر ایمان داری تمام، اونجا دیگه خیلی کاری نداریم. به امام میگیم، میگه که بابا دفاتر معرفت میگن، دفاتر معرفت اگر حجیمتر از دفاتر شریعت نباشه، به معنای فقه، کمتر از اون نیست. میگه مثلا کتاب الایمان، مثلا نوع نگاه به حقیقتی به نام کتاب حقیقت، نوع نگاه به حقیقت، حق، حق داستان داره. کتاب الانسان، نمیدونم کتاب الحیات، زندگی یعنی چی؟ اصلا زندگی یعنی چی؟ و کتاب المعاد، کتاب الچیچی، کتاب الچیچی، تمام اینها کتاب 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 کتاب، اینا اینقدر زیاد میشه. کتاب الملک، فرشته یعنی کتاب الجن، جن چیه؟ خب اینا چون درست کار نشده به لحاظ کلامی، میبینید ما چقدر ضعیفیم تو شناخت اینا. یه دونه آدم هوشیار، یه متدین هوشیار ما رو به انفعال میندازه. یه دفعه یه سال میپرسه، بیرون از این مدارای مرسوم ما به انفعال میفتیم. اینا اون کتاب، یعنی دفتر معرفت، دفتر اخلاق، ماشاءالله مفصل، هم اخلاق، همون زاویه نگاه های عرفانی که من حیث و ایصال الالله نگاه میشه، و اصلا واقعا اون دیگه منفجر میشه بحثای چیز، بحثای معنوی انسان. اون همونطور، و این یکم میبینید طرف فقیهه، قشنگ داره اونا رو انکار میکنه، نادیده میگیره. خب اینجوری خوب نیست. بعد آدم قدر امامو میدونه. یه بند خدای تعبیر خیلی قشنگی میکرد، میگفتش که ببینید، به خاطر این که قله های علمی ما، قله های اخلاقی ما و قله های اجتماعی سیاسی ما، اینها تو یک زمین قله هستن، الان مهد چیز، مهد حیات شیعی دوچار یک واگرایی ذاتی است. یعنی شما سراغ قله های معنوی که میرید، میبینید یک بی‌اعتنایی به علم و بی‌اعتنایی نسبت به رسالت ها و مسئولیت های اجتماعی توی شما ایجاد میکنه. بعدم گوش که میکنی میبینی حق داره، حق داره. قد خالت هم امرون عظیم. یعنی گوش که میکنی میبینی اوه اوه یه چیزای آتیش زده این آدم رو، حق داره. میگه اونا رو بلکن 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 به خودت. بعد میری سراغ فضای علمی، بعد میبینی که این یه جوری سامان میده نسبت به مسائل معنوی، بی‌اعتنایی میشه. میبینید آدم هر راز بر تشخیص نمیده تو فضای معنوی، هیچونه زحمتی هم نکشید. بعد میای توی فضای سیاسی، میبینی توی فضای سیاسی قبض نیرومندی نداره. یه خورده فکر کنی چقدر سخت انصافاً این بند خدا تحلیل خیلی قشنگ، من واقعا خیلی شیرین بودم. خب ببین، به خاطر اینکه این قله ها الان چیزن، تکبودی هن، زمین حیات شیعی اساسا واگر است. امام با حضورش اینا رو با هم آشتی داده و ما متوجه این قضیه نمیدیم. البته هنوز تبعاتش هست، تبعات این آشتی دادن هنوز هست. امام همه رو در کنار هم میگه پذیرفته است و نوعی دستبندی و ارائه ترتیبی طولی قائل هست. ایشون عقاید رو مقدم میکنن تو بحثای مکتوبشون، امام اینطوریه، عقاید رو مقدم میکنن، بعد اخلاق و بعد فقه. حالا عنوان میدن کتاب اندیشه ترتب طولی فقه و عرفان. عرفان در مرتبه عالی تری قرار داره، بعدش اخلاق و بعدش فقه. با اهل فن که صحبت کنید بهتر به شما نشون میدن که شما وقتی اخلاق رو میاری بالا، تو پویش های فقهی چه تأثیر میزنه. اخلاق رو هم توی پویش های فقهی شما، پویش فقهی تأثیر میزنه توی طرح مسئله. میبینید مسئله علمی عدالان علم میذاره توی مسئله، تو تقریر مسئله میبینید که یه اسانس اخلاقی میزنه بهش. میبینید مسئله رو موقعی که تقریر میکنه، شما متوجه میشه که این آدم اون چشمش بازه، اخلاقیات رو داره میبینه. مسئله فقهی تقریر میکنه ها، ولی کمایی که توی فقه هم میبینید توی یک باب وقتی توجهات سیاسی مشبعی داره، وقتی داره تقریر میکنه مسئله رو، شما قشنگ میفهمید. یا مثلا میفهمید یه آدم نگاه های تمدنی داره، میگید از کجا فهمیدیم؟ از نوع طرح مسئله من میفهمم یه آدم متوجه تمدن و آتشی به نام تمدن هست. دقت میکنی؟ از نوع طرح سوالش من دارم متوجه. آدمی که اخلاقی است اینها، این من بحثاشون رو شنیدم ها، این طرف که یه خوزی تو فضای اخلاق داره، تو فضای فقهی که وارد میشه نشون میده بشه، اصلا تقریر مسئله و دنبال کردن ادله و پایین بالا کردن استظهارات و نمیدونم طرح مثلا ظواهر اقتضایی و مثلا ظواهر اقتضایی اصلا بیشتر داره مطرح میکنه، تو خیلی هاش هم اخلاق حضور داره، از یه دلیل میخواد استنباط کنه. میبینید اینطوری. خب حضرت امام میگن جمیع علوم شرعیه مقدمه معرفت الله و اصول حقیقت توحید است در قلب که آن سبقت الله است. میگه اصلا همه برای اینه که اون بحث عقاید حل بشه، انسان نگاه توحیدی پیدا کنه. این خب معلومه دیگه، تقدم چیز دیگه. از اندیشه شریعت، طریقت، حقیقت حضرت امام استفاده میکنه، اون یه سوابقی داره اندیشه شریعت، طریقت، حقیقت. اونجا هم اختلاف نظر هست، علما ورود کردن، نظراتی دادن، یه بخشش رو شما توی این کتاب چیز مشاهده میتونید بکنید، کتاب مبانی و اصول عرفان نظریه جناب استادی از اون پناه، اونجا میتونید مشاهده کنید. خب اون که خب باید بخونید یا خوندید، دیدید اونجا دیگه بحث حقیقت، شریعت، حقیقت بحث مهمیست انصافا. خب ما این 4 دقیقه هم استفاده کنیم اون دیگه. خب اینجا سوالی که مطرح میکنه کتاب، که سوال خوبیه، میگه که علوم متناظر با لایه‌های وجود انسان اینا چجوری باید با هم دیگه نسبت داشته باشن. ایشون میگه هر ظاهری در عین حال که مقدمه رسیدن به باطن حافظ باطن هم هست، یعنی به چشم مقدمه که ازش عبور میشه کرد نگاه نکنه، حافظ باطنه، یعنی همیشه باید این رو نگه دارید. خب مثل فرض فرمایید دستگیره یه ماهیتابه که یه چیزی دارید باش سرخ میکنید، اینطور نیستش که نگه میدارید دیگه ول میکنید، نه، نگه میدارید، باید نگه دارید، نمیتونید دیگه ول کنید حالا خود ماهیتابه رو بگیرید. خب هر ظاهری نقش مقدمه رو داره برای رسیدن به باطن. میگیم باریکلا این خیلی نگاه فاخریه، میگه ولی نه بیش از این، نقش حافظ رو هم داره و باید نگه داشته. این مبنای انسان شناختی که ظاهر از باطن جدا نیست، که الان ما خیلی گذرا گفتیم این رو، این به یک اصل مهم و کلیدی دین شناختی میرسه و اون هم عدم جدایی ظاهر دین از باطن اون، که اینجا سخن امام رو آوردن که ایشون سخن استادشون رو مطرح میکنن که عبادات اجراء توحید است در ملک بدن از باطن قلب. این عبادات ظاهری و جوارحی که مطرح شده، این اجرای توحید در ملک بدن. از کجا اومد اجرا؟ از باطن داره میجوشه. منسک کارش اینه، شما میگی من باطن پاتنی ندارم، آیم چی باطن توحیدی در کار نیست، میگه عیبی نداره، خودتو به مناسک که ببندی، خب این مناسک باطن رو متناسب با این ظاهر توحیدی میکنه. اینا خیلی به کار میبرن این رو، جناب آقای آبدینی حفظه الله خیلی ادب توحیدی، ادب توحیدی، من هم علامه زیاد، ادب توحیدی، این ادب، ادب توحیدی است. خب این باعث میشه باطن تو رو متناسب با این ظاهر میکنه. از ظاهر من شروع کردم، آره، اصلا فلسفه شریعت همینه، باطن تو رو، حالا به تعبیری میگن که این انضباط از اینجا میره به حیز قلب، میکشه به باطن. عقایدم چی؟ عقایدم عقایدت هم شکار میکنه. عقاید میگه برعکس بود که، برعکسش درسته، این طرفش هم درسته، یعنی تردد هست، تردد هست. بعد حالا این مشارب مختلف تربیتی رو باعث میشه، که حالا ما اینجا دیگه وارد این بحث نمیتونیم بشیم. چیزی رو که اینجا به عنوان دیدگاه حضرت امام مطرح میکنه ایشون اینه که امام میگه هر ستا رو حواست باشه. خب فقط یه خطی بگم، مرحوم علامه میگه بر اساس آیات قرآن میگه که راستش دسترسی به اخلاق کار ساده نیست، عقاید رو باید کار کرد. یعنی همین ستایی هنو نگاهشون ستاییه، منطقه ایشون میگه که ببینید کار اینجوریه. مرحوم علامه دلیل میاره، دلیل قرآن، که عقاید رو باید کار کرد، ارتقا باید بخشید، بعد باید فرد رو وادار به عمل کرد، ارتیاز عملی، بعد وادار به عمل کرد، این عقاید اون بالا پاک ناب کلمه طیب عمل رو به انضباط میکشیم. خب اینا دوتا با همدیگه دست میدن خلق و تغییر میدن. مرحوم علامه حرفشون اینه، شما به این راحتی و دستت به خلقت نمیرسی، خیلی کار سختیه، کار خلقی خیلی کار سختیه. فلذا مدل ساده اینه، باید عقاید رو ارتقا بدی، عمل رو به انضباط بکشی. خب این اصلا یه انسان متفقشنگ و شیک حرکت میکنه. خب این آدم میره جلو، خلقش تغییر میکنه. آیا به خلق هیچ رسیدگی نداشته باشیم؟ نه، رسیدگی داشته باش، ولی این که فکر کن میتونی خلق جا به جا بکنی و اینا، نه، خیلی کار دشواریه. این مکانیزمو ایشون میگن مکانیزمو از قرآن استفاده میکنه. بله، ببینید چیزی که اینجا الان داره ابراز میشه اینه که امام میگه که هر سه رو با هم دیگه ببریم جلو.
حداقل امام تزش دفاع مقدس اینجوری بالا آورده، یه
حدیده یه رقم داره که هر سش کسی نه اینا رو عقاید اینا کار کنه. ما هم که بریم اول یه عقاید اینا کار کنیم، بعد بگیم خیلی خوب حالا مناسب، بعد مثلا اینجوری یه خورده وارد این بحثا بشیم، بعد متوجه میشیم که ای داد خیلی جای کار داره. مثلا آنچه اتفاق افتاد تو دست و بال حضرت امام، امام خودش چیزی که ابراز کرده اینه، میگه اول عقاید بعد ارتیازات علمی و عملی رو با هم میگه. میگه اول عقاید رو به صورت معرفتی کار کن، ها معرفتی کار کن، بعد با ارتیازات علمی یعنی اعمال عقاید وارد قلب کن، با ارتیازات عملی وارد قلب کن. هر دوتا رو این میگه. بله، عملی بله، ارتیازات عملی، علمی و عملی،
علمیش مال قلبه.
آره آره، ارتیازات علمی، اعمال عقیده. مگه نگفته بودی خدا هیچ کار است؟ بگو دیگه، همین الان بگو خدا هیچ کار است، درسته؟ مگه نگفته بودی که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات؟ خب این زنده است دیگه، الان بگو این زنده است، بگو زنده است. ارتیاز علمی، ریاضت ورزش، ارتیاز اعمال عقیده کن، بگو این زنده است. مردم این کارو میکنه، یه چیزی میفته میشکنه، میگه که قضا بلا بود. بگو قضا بلا بود، قضا بلا بود. لن تکو حتی تعد البلاءه، تعد لن تکون مؤمنین حتی تعد البلاءه، تعد البلاءه نعمتا. درسته، زده ماشین لو لورده شده، میگه که عجب نعمتی بود، چند میلیون کار درست شد، نعمتی بود. آره دیگه، بایدم بگه اعمال. ببینید اون صابری که قرآن میگه، صابر قرآنی اینجوری ها، خب ازا اصابت و مصیبت چی؟ قالو، قالو به کسی نیاز نیست بگن، قالو انا لله و انا الیه راجعون. یعنی مصیبت که میاد میگه ما واسه خوده، ما واسه خوده داری، من بر میگرم پیش خوده، یعنی من واسه خودم از حق اعتراض ندارم، به من چه، به تعبیری دست من نبود که قطع شد، که این ملک خدا، ملک خدا به من چه. درسته، انا لله و انا الیه راجعون. بعد خب چیز بیشتری نمیخواد بگه، یه چیز بیشتر هم بگه، یه چیز دیگه هم بگم، و اون داریم میاد، داریم میریم برمیگردیم پیش خدا. یعنی این مصیبت الان برگشتن پیش خدا، آره داریم برمیگردیم پیش خدا. این که با اون تز امام داره جور در میاد، اعمال عقیده، دقت میکنیم بحثای خوب. ولی اونی که خیلی مهمه اینه که اینا هر ستایی هست، هر ستا باید بره جلو با چه آرایشی و چگونه، اینا دیگه بحثای فنی میشه. صلواتی من رو بخشم.
Thank you.